بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول و بحث صحیح و اعم و اینکه آیا تصویر جامع برای قول به صحیح می شود یا اینکه تصویر جامع فی غایت الاشکال. دسته‌ای از علما معتقدند تصویر جامع بنابر قول به صحیحی فی غایت الاشکال. اشکالاتی هم در اینجا مطرح کردند و عمده هدف اشکالات به مرحوم صاحب کفایه اشکال می کنند. مرحوم صاحب کفایه مطالبی رو فرمودند و مورد اشکال بزرگان شده. مرحوم صاحب کفایه جمله ای رو فرمودند که گاهی ما جامع اعتباری انتزاعی رو تصور می کنیم که اشاره می کنیم به آثار او. جامع اعتباری انتزاعی یک چیز دیگری است، آثار چیز دیگری است. مثلا میگیم که جامعه در نماز قصد قربت که در همه نمازها باید وجود داشته باشه، چه نماز غرقاه، چه نماز مسافر، چه نماز حاضر، چه نماز عاجز، همه اینها قصد قربت رو باید داشته باشه. حالا بعضی ها اجزای صلات رو اصلا نداره، بعضی ها اجزای صلات رو یکی دو تا ده تا صد تا ممکنه به تناوب داشته باشن، مراتب صلات متفاوته. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی می فرمایند بر این که شما وضع رو معنا می کنید که اون چه که انسان در ذهنش هست و میخواد بیان بکنه، اون غرض واقعیش رو به وسیله وضع میاد توضیح میده و بیان میکنه. خب حالا چیزی رو که ما نمیدونیم چطور بیایم براش وضع کنیم؟ شما میگید اون جامعه رو گاهی ممکنه ما اصلا ندونیم، ولی آثارش رو میدونیم. میدونیم قربان و کل و تقیست، میدونیم تنها عن الفحشاء و المنکر، میدونیم عمود الدین. خب این آثارش رو میدونیم، اما خودش رو نمیدونیم. این صلات چیه نمیدونیم. خب وقتی شما نمیدونید، پس وضع برای او تحقق پیدا نکرده. این فرمایش آیت الله سبحانیه. به نظر ما این فرمایش دو اشکال داره. اشکال اولش این است که هیچ اشکالی نداره انسان یه چیزی رو که کاملا نمیشناسه یه خود آثاری ازش میدونه یه اسمی براش وضع میکنه. مثلا همین لفظ ملائکه یا لفظ جن در قرآن آمده دیگه. لفظ جن، معنای جن چیه؟ یه چیز مخفیه. در لغت جنه به معنای یک امر مخفی است که پیدا نیست. خب حالا جن در قرآن آمده، شما بگید لفظ جن رو وضع کردن برای یک، عرض کنم بر این که شخص، یک شیئی که دارای خصوصیاتی است یا آثاری است یا ملائکه رو وضع کردن، در قرآن هم استعمال شده. شما به قرآن استعمال شده چی میگید؟ میگید غلط استعمال شده؟ بالاخره ملائکه در قرآن اومده، ما از ملائکه هیچی نمیدونیم. ملائکه چیه نمیدونیم، خصوصیاتش چیه نمیدونیم، جن خصوصیاتش چیه نمیدونیم، ولی یه آثاری ازش چون در قرآن ذکر شده، همون مقداری که در قرآن ذکر شده ما ازش آثاری رو میدونیم. و هیچ اشکال نداره که خداوند متعال در قرآن یا در روایات داد یا در کلمات مردم یه الفاظی استعمال بشه که کنهش روشن نباشه، کاملا معلوم نباشه، فقط آثاری از او معلوم باشه. صلات هم یه جامعی داره، منتها اون جامعه انتزاعی چون امر اعتباریه و اعتباری و انتزاعیه، هر جامعه رو میشه براش در نظر گرفت که همه افراد درش داخل باشن، مثل قصد قربت. صلات یعنی قصد قربت، منتها قصد قربت گاهی یه جز داره، گاهی ده جز داره، گاهی صد جز داره. و این که شما میفرمایید اگر ما کنهشو ندونیم نتونیم اون موضوع له رو بیان بکنیم، پس وضع هم تحقق پیدا نمی کنه، این به نظر ما فرمایش درستی نیست. گاهی وضع تحقق پیدا می کنه با اینکه کنهش روشن نیست، واقعیتش روشن نیست، یک آثاری ازش برای ما روشنه، مثل همون جن که در قرآن آمده یا ملائکه که در قرآن آمده یا لفظ خدا الله. خود الله رو به کنهش کسی اطلاع نداره، کسی نمیتونه کنه خدا رو بفهمه. آثارش این است که بله این صفات کمال رو داره، این صفات جلال رو داره، این قدرت رو داره، اما اینکه ذات باری تعالی چگونه است، کنهش چیه، مثلا روایت داره در باره کنه خدا فکر نکنید. لذاست که این اشکال اول. اشکال دوم این است که ما یه وضع تعیینی داریم، یه وضع تعیینی داریم. در وضع تعیینی همونطور که شما میفرمایید تا حدودی مورد قبوله، بالاخره مردم یه چیزی رو، یه مطلبی رو در نظر میگیرن، میخوان مطلب خودشون رو القا کنن به مخاطب بفهمونن و این باعث میشه یه لفظی رو برای معنای بیان وضع بکنن. این در وضع تعیینی اینطور، اما در وضع تعیینی اینطور نیست. گاهی یه لفظی در یه معنای مجازی میاد استعمال میشه، بار اول با قرینه، بار دوم، بار دهم، بار صدم با قرینه استعمال میشه و بعد از مدتی که با قرینه استعمال شد قرینه میاد حذف میشه. خب اینو چی بهش میگید شما؟ وضع تعیینی. خب این وضع تعیینی در اثر کثرت استعمال حاصل شده. لفظ خود لفظ صلات هم خیلی قائلن به این که وضع تعیینی داره، یعنی لفظ صلات معناش دعاست، در ارکان مخصوص مجازن استعمال شده با قرینه صلو کما رأیتمونی اصلی، بعد از مدتی دیگه قرینه حذف شده. پس بنابراین در وضع تعیینی اشکالی نداره که ما معنای موضوع و له دقیق رو ندانیم و از آثارش که اطلاع داریم اشاره کنیم به جامعی که اون جامع یعرف بالآثار، با آثار روشن میشه. این هم فرمایش آیت الله سبحانی بود که عرض کرد. اشکال هفتم باز مال آیت الله سبحانی است. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی می فرماید بر این که چون آثار مختلف است پس جامع هم مختلفه. ببینید اثر مترتب بر صلات مختلفه، چون گاهی میگیم صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، گاهی میگیم صلات معراج المؤمن، گاهی میگیم صلات قربان و کل و تقی، گاهی میگیم صلات عمود و دین، اینا آثار صلاته. خب اگر اینها آثار صلاته، چون آثار متعدده پس ممکنه جامعه ها هم متعدد باشه. اون نمازی که قربان کل تقی هست با اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر هست فرق بکنه، یعنی جوامع متعدده، آثار هم متعدده. این فرمایش آیت الله سبحانی معناش این است که یک جامع نداریم. اگر بخواد جامع هم در نظر بگیری، چند تا جامع باید در نظر بگیری؟ به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه چه اشکالی داره یک جامع تمام این آثار رو داشته باشه؟ یک نماز با قصد قربت غرقا، کسی که داره غرق میشه و قصد قربت میکنه که نماز بخونه در حالت غرق، هیچ اجزای نماز رو هم انجام نمیده، اما همون صلات غرقا هم قربان و کل تقی است، هم تنها عن الفحشاء والمنکر، هم عمود الدینه، هم معراج المؤمنه. چه اشکالی داره؟ شما که نماز کامل میخونید، شما هم همینطور هم قربان کل تقیست، هم معراج برای شما و هم تنها عن الفحشا. تمام آثار در تمام نمازهای صحیح وجود داشته باشه. خداوند به وسیله نماز صحیح انسان رو به معراج میبره، معراج معنوی، و تنها عن الفحشاء والمنکر میشه، یه مقدار منکرات رو انسان کنار میگذاره و انسان رو به خدا نزدیک میکنه و عمود و دینه، هیچ اشکالی نداره. پس این که جامعه ها رو بگیم متعدد باید بشه چون آثار متعدده، این دلیل قاعده قانونی نیست. میتونیم نقضش کنیم، بگیم ممکنه جامعه ها یکی جامعه یکی باشه ولی آثار متعدد باشه و تمام آثار وجود داشته باشد. لذا به نظر ما این فرمایش هم فرمایش درستی نیست.
در برخی آثار باشه، همه آثار نباشه.
بله ممکنه در بعضی ها برخی آثار باشه، ممکنه همه آثار باشه، اما این دلیل نمیشه شما بگید جامعه ها باید متعدد باشه چون آثار متعددن. نه، ممکنه در یک نماز تمام آثار هم وجود داشته باشه. و البته این که ما میگیم این آثار برای صلات صحیح وجود داره، نه صلات باطل. صلات صحیح این آثار برش مترتبه،
صحیح فعلی.
بله صحیح فعلی. در اینجا مرحوم شهید صدر مطالبی رو بیان فرمودند، خیلی مفصل ما اشاره میکنیم. آقایون مطالعه بفرمایید در صفحه 288 کلام شهید صدر رو مطالعه بفرمایید، ولی ما یه مقداریش رو برای شما توضیح میدیم. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میفرماید بر این که من به نظرم میاد بنابر قول به صحیح تصویر جامع امکان داره، هیچ مشکلی نداره، قبول دارن. می‌فرمایند تصویر جامع همونطور که مرحوم آخوند صاحب کفایه فرموده، شهید صدرم مؤید مرحوم آخونده و می‌فرماید هیچ اشکالی نداره تصویر جامع بکنی. خب چی رو تصویر کنیم؟ ایشون می‌فرماید چون یه امر اعتباریه، یه امر انتزاعیه، هر چیزی که میتونه به عنوان جامع قرار بگیره میتونیم قرار بدیم. مثلا فرض کنید که میتونیم بگیم که قصد قربت، قصد قربت جامع تمام نماز هاست، نمازهای قرقا و عاجز و قصر و تمام و همه اینها یه جامع داره، اونم که تو همه اینها قصد قربت وجود داره، نیت وجود داره و قصد قربت، این میتونه جامع تعیینی باشه. بعد میفرماید بگید اضافه کنید، بگید که بله قیود معتبره در فعل، تمام قیودی که معتبره در نمازه میتونه جامع باشه. حالا اون قیود معتبره چیه؟ هر کسی ممکنه بر بعضیا 10 تا قید باشه، برای بعضیا 100 تا قید باشه، برای بعضیا یه دونه قید باشه، ولی قیود معتبره در واجب. حالا برای هر کسی به حسب شرایطش، عاجز، قصر، تمام، قرقاس، هر چه هست، این قیود معتبره، یعنی ما یعتبر فی الصلات، فی صحت الصلات، اون چیزی که معتبره در صحت صلات به نسبت هر فردی، زن باشه، مرد باشه، عاجز باشه، قرقا باشه، قصر باشه یا تمام، اون قیود معتبره جامع هستند که در هر نمازی قیود معتبره وجود داره. خب این تعبیر ایشون هست که تعبیر به قیود معتبره میکنن. بعد توضیح میدن که این قیود معتبره بدلهای عرضی داره، بدلهای طولی داره، اینها رو میان بیان میکنن و خیلی به نظر ما لزومی نداره که ما داخل در جزئیات فرمایشات ایشون بشیم، ولی اصولا فرمایش ایشون این است که ما تصویر جامع رو میتونیم انجام بدیم و این تصویر جامع عرض کنم بر این که امر اعتباری و امر انتزاعی است، قابل تصویر، آثارش هم میدونیم، ولی خود اون جامع چی باشه، میتونه قصد قربت باشه، میتونه قیود معتبره باشه و امثال اینها. ما در ذیل فرمایش ایشون مرحوم شهید صدر در قسمت آخر صفحه 288 عقول داریم، میگیم جامع اون چیزی است که در صحت اون فعل دخالت داره. اگه صوم اون ما یعتبر فی صحت صوم، اگر نماز ما یعتبر فی صحت صلات، اگر خمس ما یعتبر فی صحت الخمس، هر عبادتی هست و هر واجبی هست، ما یعتبر فی صحه، به تعبیر ایشون القیود المعتبر فی صحه یا قصد قربت، چون در عبادات قصد قربت لازمه، یا قصد قربت یا قیود معتبره در صحت فعل، اینها جامع انتزاعی اعتباری هستند که ما میتونیم بیان بکنیم. به نظر ما فرمایش شهید صدر فرمایش خوبیه و همون قصد قربتشون یا القیود المعتبره در کلام ایشون هست، این فرمایش خوبیه. ایشون وارد جزئیات شدند که ما به نظرمون میاد که لازم نیست ما وارد این جزئیات بشیم، چون جزئیاتی که در اینجا ایشون ذکر کرده کامل نیست، ما میتونیم مثالهای دیگه رو به فرمایشات ایشون اضافه کنیم. مثلا نماز گاهی یه تکبیر داره، گاهی تکبیرات زیادتری داره، گاهی نماز جماعت، گاهی جماعت نیست. خب حالت اختیار داریم، حالت اختیار استرار هست، حالت تقیه هست، قصر هست، تمام هست. نمازها متفاوتن، نماز آیات، صلات المیت و امثال اینها ممکنه در هر کدوم شرایط خاصی باشه، قیود خاصی باشه، ولی در هر صورت بالاخره یه جامعی برای اینها اعتباری و انتزاعی وجود داره و آثارش هم معلومه که خداوند به آثارش اشاره فرموده در قرآن، الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا الصلاة قربان و کل تقی که در روایات آمده. در هر صورت تصویر جامع بنابر صحیحی اشکالی ندارد. ما به نظرمون فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمایش درستی است و سایرین که مخالفت کردند به نظر ما درست نیست. توجه اصلی باید به این نکته باشه، برای اینکه مشکل حل بشه به این نقطه اصلی بیشتر توجه بفرمایید که امر اعتباری و امر انتزاعی امرش سهل آسانه، خیلی اشکال بهش نکنید، چون یه امر اعتباریه. امر اعتباری و امر انتزاعی این اشکالات فلسفی و اشکالات دقیق و اینها بهش تعلق نمیگیره. یک امریس اعتباری، یه جامعه اعتباری هم براش میشه در نظر گرفت و اشکالی هم نداره. اون جامعه اعتباری رو نمیخوایم بگیم شارع در نظر گرفته، ما میخوایم اون جامعه اعتباری رو در نظر بگیریم. ما میتونیم یک جامعه اعتباری در نظر بگیریم با برداشتمون از فرمایشات شارع، از فرمایشات شارع راجع به نماز که در نماز چی واجبه چی واجب نیست، واجباتش چیه، اجزایش چیه، شرایطش چیه، یه جامعه رو در نظر میگیریم. حالا ممکنه من یه جامعه در نظر بگیرم، شما یه اشکال بکنید، شما یه جامعه در نظر بگیرید، من اشکال بکنم، ولی تصویر جامعه این کار مهمی نیست، مشکلی ایجاد نمی کنه، چون ما نمی خواهیم در تکوین تصرف کنیم، می خواهیم یه امر اعتباری رو در اینجا تصویر کنیم. ان شاء الله مباحث آینده در بحث بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.